رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم تا حدود 54 دقیقه همراه باشید با برنامه مناظره. این برنامه با موضوع سازوکارهای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و سیاسی کاری‌های این شبکه‌ها تقدیم حضورتون میشه. به اتفاق میشنویم.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی. مناظره اجتماعی. رادیو
گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، عصر شما به مهر، عصر شما به شادی. خیلی متشکرم و سپاسگزارم که صدای من حمید آرش رو از مناظره اجتماعی رادیو گفتگو میشنوید. موضوعی که امروز در مناظره اجتماعی به اون خواهیم پرداخت، سازوکارهای مقابله با شبکه‌های اجتماعی، به طور مثال اینستاگرام و سیاسی کاری‌های این شبکه‌ها خواهد بود. با ما همراه باشید. ارتباط از طریق فضای مجازی در سال‌های اخیر جایگاه خیلی ویژه‌ای پیدا کرده، به ویژه در بین نسل جوان، نوجوانان و جوانان عزیز دوست داشتنی کشورمون. شبکه‌های اجتماعی تا حدی پیش رفتن که هویت بخشی ایجاد کردن برای حتی خیلی عظیمی از مخاطبینی که با این سیستم دارن کار می‌کنن، و از لحاظ ابعاد مختلف اگر بخوایم بررسی بکنیم، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جوامع ما رو تحت تاثیر قرار دادن، و به همین دلیل ما لازم میدونیم که خیلی ویژه‌تر به این بحث بپردازیم که آیا بایستی حذف بکنیم، آیا بایستی مدیریت بکنیم و چه کار باید انجام میدادیم و انجام ندادیم. در مناظره اجتماعی امروز با میهمانان بسیار عزیزی همراه خواهیم بود تا دقایق دیگر و موضوع رو بررسی خواهیم کرد. خب، همونطور که گفتم، مهمانان بسیار عزیزی امروز به مناظره اجتماعی و با این موضوع که خدمتون عرض کردم تشریف آوردن. جناب آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی. آقای دکتر، خوش آمدید.
خدمت جمالی عرض سلام و ادب دارم، همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه و مردم عزیز که برنامه رو گوش میکنن.
جناب آقای مهندس سید علیرضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم و میهمانان گرامی در استودیو، در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، استاد دانشگاه خوارزمی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، و تشکر میکنم از این برنامه‌ای که انشالله بتونیم یک مناظره ای داشته باشیم نسبت به تهدیداتی که این فضای مجازی حاکم بر کشور هستش.
جناب آقای ابوذر منتظرالقائم، کارشناس و محقق فضای مجازی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی مجری محترم و سایر اعضای حاضر در جلسه و مردم ایران عرض سلام دارم. امیدوارم برنامه مفیدی رو خدمتتون داشته باشیم و مسئله به درد مردم بخوره.
جناب آقای دکتر مهدی اسلامی بزرگوار، مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس، هم به صورت تلفنی با ما همراه خواهند بود که در این بحث شرکت خواهند داشت. جناب آقای دکتر اسلامی، به شما هم سلام میکنم.
سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و بالاخره میهمانان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم. شما رو هم خواهیم داشت آقای دکتر روی خط برنامه، و اجازه بدید یک صحبت ابتدایی من داشته باشم با میهمانم، بلافاصله با شما همراه خواهیم بود. من اجازه بدید خیلی مختصر و مفید اصل مطلب رو بگم. حضرت آقا مرتبا تأکید میفرمایند که فضای مجازی رو بایستی ساماندهی بکنید. چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ فضای مجازی خارجی هنوز حرف اول رو در کشور ما میزنه. از آقای دکتر نوری‌خواه شروع کنیم.
بله، البته من در مورد عنوان برنامه این نکته رو بگم که مقابله با شبکه‌های اجتماعی شاید حرف درستی نباشه.
مقابله با آسیب‌های
اجتماعی. بله، مقابله با آسیب‌ها فکر می‌کنم عبارت خیلی بهتری است. اما اینکه چرا وضعیت موجود رو ما می‌بینیم، خب مسئله اینه که برخی از مسئولین ما از شرایط فعلی راضی هستن، یعنی میپسندند که شرایط یه مقدار مبهم باشه، آب گلالود باشه، تا بتونن استفاده های خاص خودشون رو ببرند. و متاسفانه نگاه ملی، نگاه بومی، دینی، مذهبی، اخلاقی بر نگاه برخی از مسئولین این امر حکم فرما نیست. البته خب این موضوع نمیشه تسری داد به همه مسئولین محترم کشور، اما واقعا متاسفانه این شبکه‌های اجتماعی خارجی به نوعی یک دو دستگی رو ایجاد کرده در بین مسئولین، که یک طیفی بالاخره خواستار اینند که این موضوعات ساماندهی بشه و شرایط بره به سمتی که قانون حکم فرما بشه در فضای مجازی، همونطور که تلاش باید بشه که در فضای واقعی کشور هم قانون حکم فرما بشه. و اگر مفسده‌ای در فضای واقعی رخ میده و همه گلایه‌مندند و میگند که باید جلوی مفاسد اقتصادی گرفته بشه، در فضای مجازی هم همین اتفاق بیفته. اما دغدغه‌های سیاسی، دغدغه‌های این که بالاخره تخریب‌هایی که برخی مایلند تو این فضا انجام بدن یه مقدار دستشون بازتره، یه مقداری شاید با فضای مبهم یک عملیات روانی رو دارن انجام میدن، این تو این فضا دستشون بازتره و علاقه ندارند که این فضا قانونمند بشه، علاقه دارند که این فضا مبهم بمونه، علاقه دارند که این فضا همین چرت و گلالود بمونه. و البته که از در آزادی وارد میشن، میگن که ما طرفدار آزادی هستیم و میخواییم که آزادی حکم فرما باشه، در صورتی که در جاهای دیگه دنیا هم اگر فضای آزادی رو میگن در شبکه‌های اجتماعی هست، مطابق قانون و فرهنگ خودشون تعریف میکنن. و اگر تو شبکه‌های اجتماعی که ما تو ایران باش سر و کار داریم، اهم از اینستاگرام و تلگرام و غیره که بعضیاشون فیلتر شده و بعضیاشون مثل اینستاگرام داره ادامه فعالیت میده، میبینیم که اگر ارگانی اونجا هست، اگر فضای ضد اخلاق از نگاه مسلمانان اونجا حکم فرماست، اما اونها برای خودشون قوانین خودشون رو پیاده میکنن. حتی میبینیم که صفحه حضرت آقا اونجا حذف میشه و مقامات ارشد نظامی کشور صفحاتشون اونجا حذف میشه. بنابراین اونجا شرایط مطابق با قوانین و اخلاق و فرهنگ ما نیست، اما همونطور که عرض کردم یک نگاه متاسفانه غربگرایانه و اونجوری که حضرت آقا فرمودن تقی‌زاده ها، متاسفانه نگاهشون اینه که بالاخره دوست دارن که برن به اون سمت و به این فضای مبهم و به نوعی قبارآلود فعلی رو میپسندن. تا درست نگاه مسئولین درست نشه، فضا هم در عمل درست نخواهد شد.
آقای مهندس آلا داوود عزیز، آیا لازم داریم یا نداریم؟ خیلی ها میگن اصلا نباشد، یا خیلی ها میگن باشد بومی سازی بشود، خیلی ها میگن نه همین رو ما کنترل بکنیم. نظر شما چیست؟
ببینید، در حوزه فضای مجازی و رسانه من چند تا نکته اول بگم. یک، دنیا دنیای رسانه‌ای شده است. یعنی اینکه این فضا شما چه بخوای چه نخوای اومده، الان یک درصد زیادی از مردم کشور رو درگیر خودش کرده. متاسفانه ما از تجارب قبلی اونم استفاده نکردیم. مثلا ویدئو اومد، خب بعد از اینکه اومد آسیبزا شد، گفتیم خب حالا چیکارش کنیم. ماهواره آمد، همین اتفاق افتاد. و متاسفانه با ورود فضای مجازی به کشور، البته این رو من توی پرانتز عرض بکنم، از خرداد 80 که این فضای اینترنت داخل کشور ما عمومی شد، یعنی صورت دایالاب بود و کارتایی که مردم می‌خریدن، حضرت آقا از سال 79، یعنی شاید یک سال قبل از آمدن اینترنت و عمومی شدنش داخل کشور، چون اینترنت سال 68 تقریبا وارد کشور ما شده تو دانشگاه‌ها و مرکز حالا پژوهشی و بعضی از مراکز دیگه بوده،
اصلا اینجوری ابزار توسعه افکار و اندیشه ها محسوب میشه در جامعه بشری.
سال 79 حضرت آقا با مطالعه بسیار دقیقی که روی این فضا شده بود از سالهای قبلش، به مسئولین وقت گفتن که شما برید شبکه ملی اینترنت رو قبل از اینکه این اینترنت عمومی بشه راه اندازی کنید. و میبینید از سال 79 متاسفانه تا این ساعتی که هم با شما صحبت میکنم، این شبکه ملی اطلاعات داخل کشور ما مقفول مونده، متاسفانه درگیر سیاسی کاری های خاصی شده و حالا به اونجایی که باید میرسید نرسیده. ببینید، من نکته اینجا به شما بگم. آمریکایی‌ها وقتی خودشون دارپا نتورک رو انداختن در دهه 60 میلادی، دقیقاً دهه 60 میلادی، خیلی از مسائل در همین حوزه رسانه و همین فضای اینترنت و فضای مجازی که ما امروز می‌بینیم خیلی از همون دهه 60 تحول عجیبی داشته. مثلا قبل از 1960 مباحث مدیا لیتریسی یا سواد رسانه رو شخصه مردم خودش پیاده سازی می‌کرده. بعد 1960-1970-80 تا امروز 59 سال تقریبا الان قرارداد حوزه سواد رسانه داره مردم خودش برنامه‌ریزی می‌کنه و داره پیاده سازی می‌کنه. علاوه بر این خیلی جالب برای شما بگم که سواد رسانه لازم هست، کافی نیست. این تجربه غرب اینو به ما داره نشون میده. مثلا آمریکایی‌ها از سال 1991 با اینکه خودشون مدیر اینترنت دنیان، یک شبکه راه میندازن داخل کشور خودشون به اسم National Information Infrastructure، شبکه زیر ساخت ملی اطلاعات آمریکا. این شبکه به شبکه آقای گور هم معروف است، آقای ال گور که دموکرات هست و اون روزی که این طرح نوشته بوده توی مجلس سنای آمریکا تصویب کرده جزء نمایندگان دموکرات اون حالا مجلس بوده رفته و این طرح تصویب کرده، الان توی آمریکا اون داره پیاده سازی میشه. یا کره جنوبی یا استرالیا، شبکه ملی اطلاعات استرالیا، یا چین یا روسیه. ببینید این یه مبحثه. مبحث دوم بحث حکمرانی فضای مجازیه که ما بازم میگم به غرب نگاه کنیم. ما خیلی از جا میگستم به غرب نگاه نکنیم، فرهنگ اونا خب با ما متضاده. من در واقع در بحث فضای مجازی میخوام بگم که تجربه های اونها در حوزه سواد رسانه و حکمرانی فضای مجازی خیلی خوب ما نگاه کنیم. ببینید ما بحث سایبر گاورننس رو واقعا جدی نگرفتیم. من یک نکته کوتاه دیگه بگم خدمتتون. ببینید ما حالا این فضا آمده، ما دچار آسیب ها شدیم. فضایی که میتونه بهترین فضا باشه در صورت اینکه زیر ساخت مطمئن نشسته ما باشه، فرصت آفرین باشه، یعنی برای ما شغل ایجاد کنه، خلق ثروت کنه،
یک تهدید رو تبدیل به فرصتی مناسب
بله بله. ولی الان متاسفانه برعکس این اتفاق افتاده، چون فضا متاسفانه رها شده است، قانون متناسب باهاش نیست.
حتما بهش میپردازیم در ادامه بحثمون آقای مهندس. خب آقای دکتر رحمانی، در خصوص ارتباط سالم در فضای مجازی و لزوم هوشیاری جوانان و نوجوانان چه کار باید میکردیم که نکردیم؟
من مقدمتا باید یک مطلبی را خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. دوست بزرگوارمون فرمودن که از غرب بریم تجربه را کسب کنیم، که این لازم هست چون این صنعت صنعت غرب هست برای ما. ما از لحاظ محتوا و از لحاظ ساختار لااقل باید مثل غربی ها باشیم. ما باید نگاه کنیم ببینیم مادر این شبکه های مجازی و فضای سایبری که اینترنت باشه زیر نظر کدوم یکی از این ارگان ها و وزارت خونه ها هست. میدونیم اینترنت زیر نظر یک وزارت دفاع امریکا هست، یعنی یک فرمانده بالا سرش داره مدیریت میکنه، نه یک وزیر، نه یک مدیر. چون نظامی هست، عصر عصر ارتباطات هست، عصر عصر اطلاعات هست. یعنی کشوری فضایی میتونه غالب باشه که اطلاعات بیشتر را جذب کرده باشه. این فضا در خیلی از کشورهای دنیا به ویژه از امریکا، انگلیس و خیلی از کشورهای دیگه تحت فرماندهی نظامیان هست. ما باید اول از اینجا شروع کنیم، باید تابع اونا باشیم یا نباشیم، چون فرهنگ از
یعنی
اونجا.
ما هم به نظامی های کشورمون این اعتماد رو داشته باشیم و بسپنیم به اونها.
ببینید وقتی صنعت رو از اونجا آوردیم باید مثل اونا بتونیم پیادش کنیم.
شاید یکی از دلایلش آقای دکتر این باشه که نظامی های کشورهای دیگه به دلیل ثبات مدیریتی که دارن و معمولا یک نظامی تو رده های بالا حضور داره چندین سال هست، اما دولت ها خب به هر حال عوض میشن، 5 سال 4 سال تغییر شاید دولت ها و وزارت خونه ها.
من میخوام بگم که هدف
سیاست ها عوض بشه.
هدف فضای مجازی و هدفی اینترنت ارائه خدمات به مردم نیست، چون نظامی هست کسب اطلاعات هست. یعنی شما الان هم اگر هر روزه دارید در دنیا نگاه میکنید میبینید نظامی ها از همین اطلاعاتی که از شبکه های مجازی از کشور به ویژه ایران دارن کسب میکنن برای ما تغییر زائقه درست میکنن. چون تغییر زائقه درست میکنن در تمام فضاهای سیاسی و تبلیغاتی و انتخاباتی ما با همین فضاها رسوخ پیدا میکنن. سال اولی که شما پرسیدید که حضرت آقا دغدغه دارن میفرماین اما انجام نمیشه، چون دو تا نگاه هست. یه نگاه هست نگاه حضرت آقا بر این که این فضا اگر مدیریت نشه مثل سلاح شیمیایی هست، اما یک نگاه دیگه‌ای هستش، نه میگه ما با دین مردم کاری نداریم، با زندگی مردم کاری نداریم، مردم آزادن انتخاب کنن. آیا ما نباید این آزادی که مردم میخوان ما مدیریت شده بهشون بدیم؟ مثل همینی که در غرب هست، چطور در خیلی از موانع کشته مرده غربیم، اما از اینجا که رفتیم یک علمی یک صنعتی رو از غرب آوردیم، نباید هم ساختار هم محتوا و هم فرایندش رو از غرب یاد بگیریم؟ من نظرم این هست که ما ابتدا باید این بحثی که فرمودن اینترنت ملی ما باید جدی گرفته بشه. همون فرمایشی که دوست عزیزمون داشتن، حضرت آقا سال 79 قبل از اومدن اینترنت فضاش و بستر گفتمانیش را پیاده کردن. اما خب ما باید بیام نگاه کنیم چرا اجرا نمیشه؟ آیا این مافیای قدرت و ثروت بهره میبره از این فضا، از بیبندوباری هایی که این فضا ایجاد میکنه. من منکر مزایا و علم این فضا نیستم، اما در مقابل این تهدیدات بسیاری داشته. بنده در حوزه خانواده کار میکنم، آسیب ها و تهدیداتی که این فضا در حوزه خانواده نظام جمهوری اسلامی ایران داشته کم نیست. با این فرض ما پیش میریم انشاءالله در قسمت بعدی در خدمت شما هستیم.
آقای منتظر و قائم عزیز، آیا ما در سالهایی که پیش رو داشتیم و میتونستیم خیلی مثمر ثمرتر واقع بشیم، نقاط قوتی هم داشتیم در فضای مجازی، تونستیم موفق باشیم یا نه همش یک شرایط بد رو پشت سر گذاشتیم، تهدید بوده، همش برای ما آسیب بوده؟ این رو شما بفرمایید.
بله، ملت ایران نشون دادن که اگر ابزارهای کافی برای شکوفایی و رشد در اختیارشون قرار بگیره، مخصوصا طیف جوان، نشون داده که نخبگان جوان ما اگر امکانات کافی و توجه کافی و لااقل یه توجه حد اقلی در اختیار اونها قرار بگیره، در هر میدانی انشالله مؤثر خواهد. سابقه ملت ایران تو تکنولوژی‌های مختلف، پزشکی، ریاضیات، حوزه هوافضا، حوزه الکترونیک، حوزه های دیگه، این رم رو نشون میده ما واقعا بنبستی نداشتیم. حتی در همین حوزه آی سی تی هم حتی میشه سوابق دهه 70 رو، حتی دهه 60 رو مثال زد که اتفاقات بسیار بزرگ عجیبی در سطح بین المللی به دست جوان نخبه اون روز کشور ما رقم خورد. مگه نمونهش رو بگم؟ قبلش هم یه خط توضیح بدم. ببینید، تکنولوژی که تو بازار دست مردمه هرگز نمیتونه با تکنولوژی که در اختیار ارتش و سیستم امنیتی رقابت بکنه. تکنولوژی تجاری با تکنولوژی نظامی امنیتی لولش کاملا متفاوته. یه لول بسیار پایینی داره تکنولوژی تجاری، حالا حتی بالاترین و گرون قیمت ترینش. بفرمایید ببینم چطور چند تا جوان مؤمن انقلابی و هوشمند و البته خب آگاه و باسواد تونستن در بحبوحه جنگ 8 ساله و دفاع مقدس سیستم مخابرات 64 بیتی دیجیتال ارتش صدام رو که دولت انگلیس هدیه کرده بود به نام سیستم راکال، زیرساخت مخابراتی ارتش صدام بود، هک کنن. کسی هم که این هک رو اون موقع انجام داد، یه جوان خوشفکر انقلابی، امروز آقای دکتر علی اصغر زارعی هست، جانشین پدافند غیر عامل کشور هست. یا میایم جلوتر نگاه میکنیم به سوابق جوانامون بعد از جنگ در دهه 70. دهه 70 اگر نگاه بکنید، ما در مرکز تحقیقات مخابرات کارهای بسیار عجیبی انجام دادیم، مثل تولید سویچ NDIS که این سویچ در مرکز مخابرات غرب کشور، ارتباطات غرب کشور، یعنی کرج زیر بار میره، بعدن به دلایلی اون از زیر بار خارج میکنن و سویچ ژاپنی رو نصب میکنن که رتبه بسیار پایینتری داشته. یکی از پایه‌های افشاگری روزنامه صبح علی وزیر وقت ارتباطات آقای قرضی شد. یا مطالعاتی که روی آنتنای BTS در دهه 70 انجام شد، هنوز ما داریم آنتن BTS داره 1400 میرسه از خارج وارد میکنیم. یا تو حوزه پیام رسان ها، با وجود اینکه نه دانش نه تکنولوژی نه سخت افزار چیزی به ما هدیه نشد، از بیرون بچهای ما شروع کردن یه حرکت های اون چه که ما ببینیم از نتوانستن نیست، از تصمیم قطعی برخی از مسئولین هست برای نشدن. اما من یه تعریضی هم اینجا وارد کنم.
اجازه بدید من یک صحبتی با آقای دکتر اسلامی داشته باشم. آقای متذکرم بلافاصله خدمت شما خواهم بود. ادامه. آقای دکتر اسلامی عزیز و بزرگوار، ممنونم از این که با ما همراه هستید و شما هم میشنوید نظرات دوستان رو. من میخوام از شما به عنوان کسی که در مجلس شورای اسلامی حضور دارن از شما بپرسم که چرا قانونی وضع نشد در مجلس شورای اسلامی که هر دولت مردی یا هر مقامی که در رأس هرم دولت مردها قرار میگیره متناسب با اون حرکت بکنه، نه متناسب با سلایق شخصی و عده‌ای از وزرا؟
خب ما خوشبختانه توی مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های خوبی رو در زمینه فضای مجازی شاهد بودیم. شما ملاحظه می‌فرمایید برنامه پنجم توسعه یا برنامه ششم توسعه که اساساً فراتر از یک دولت هست و حداقل دو دولت رو در بر می‌گیره، ما شاهد این بودیم که مسببات بسیار خوبی رو داشتیم، تکالیف خیلی مهمی رو داشتیم برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی که شاید جزء مهمترین زیرساخت‌های خدمات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات بوده. و همینطور در برنامه ششم هم بعضی از موارد پیگیری شد و تصدیق شد. منتها متاسفانه همطور که عرض کردم بعد از برنامه پنجم عملا ما ندیدیم که در واقع درد خیلی از دوستان عزیزمون در بخش‌های مختلف باشه و این رو سر لوحه کار خودشون قرار بدن و وضعیتی که الان ما دچارش هستیم رو در واقع نتیجه اون اقدامات دوستان می‌بینیم.
آیه اسلامی صدای بنده رو دارید؟ منتظر هستم.
بله بله.
شما خوبه؟
سلام
علیکم. من یه ابهامی، علیکم السلام، تو رفیق قدیمی و عزیز ما، من یه ابهامی برام پیش اومد. آخرین طرحی که تو مجلس در حوزه فضای مجازی مطرح بود، طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بود. میشه در مورد سرنوشت این طرح در مجلس یه گزارش خیلی مختصری به مردم بدید؟
بله. خب این طرح رو برادران عزیزمون در کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی زحمت کشیدن و طرح کردن و در واقع بر اساس اون نکات مختلفی رو در رابطه با پیام‌رسان‌های اجتماعی ما شاهد بودیم که در اون گنجونده شده بود، به علاوه نکات دیگه ای رو هم که واقعا فراتر از پیام‌رسان و در سطح حکمرانی فضای مجازی بود، ما دیدیم دوستان زحمت کشتن و در این طرح قرار دادن و اتفاقا جلسات بسیار جدی بحث و بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برقرار شد. لیکن در واقع بنا به تصمیمی که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گرفته شد برای غنی‌تر کردن موارد مختلف این طرح و مخصوصا مسائل بسیار بسیار مهمی که بعضاً به اون اشاره شد، من دیدم لابلای صحبت دوستان مثل بحث حکمرانی، مثل بحث مرز دیجیتال و یا بحث دیگه‌ای که تو فرمایشون راجع به صحبت کنیم، مثل بحث ارز دیجیتال که امروز به قول یکی از دوستان یکی از دلایلی که
آیه اسلامی ببخشید، آیه اسلامی عذرخواهی میکنم، شما پس قبول دارید که این طرح مختومه و به کنار گذاشته شد به بهانه بروز رسانی؟ آخرین باری که این طرح در کمیسیون فرهنگی مورد بحث قرار گرفت کی بود؟
این طرح مختومه نشده.
چه اتفاقی براش افتاده؟
بله، در
چند سال از شروعش میگذره آقای دکتر اسلامی عزیز؟
من گزارش دارم میرم خدمت.
بله بزرگوار.
در واقع تصمیمی که گرفته شد در واقع به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارسال شد برای تکمیل.
میگن معمولا مجلس وقتی میخواد یه طرح رو بایگانی کنه همین کارو میکنه.
بله، چون اساسا خواستگاه این طرح هم از در واقع مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بود.
آیه اسلامی، یکی از اختیارات مجلس نظارت بر دولت هست، ابزارهای نظارتی مختلفی هم در اختیارش هست. شما شاهد هستید که وزارت ارتباطات و خب دولت در حوزه فضای مجازی به شدت مورد انتقاد شخص دادستان کل کشور، شخص رهبر معظم انقلاب و مورد شکایت خیلی وسیعی از متخصصین و مردم هستند. مجلس برای طرح سوال یا استیضاح مسئولین حوزه ارتباطات مثل وزیر ارتباطات چه برنامه ای رو داشته؟ تا حالا چی کار کرده؟ چون لااقل در مجلس قبل ما شاهد بودیم که وزیر وقت ارتباطات دو تا کارت زرد از مجلس گرفت.
برای طرح سوال اومد.
برای این وزیر ارتباطات مجلس هیچ برنامه‌ای ان شاءالله نداره؟
ببینید، تعامل به اعضای مختلف مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایفی که وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات دارن از طریق کمیسیون تخصصی اون پیگیری میشه. من شخصا مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
مگه برای فضای مجازی مجلس کمیسیون تخصصی داره؟
مسائل مربوط به بحث ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع توسط کمیسیون تخصصیش پیگیری میشه. بحث در واقع مسائل فرهنگی مثل وزارت ارشاد، مثل وزارت ورزش و جوانان و مسائل مخصوص صدا و سیما توسط کمیسیون فرهنگی در واقع پیگیری میشه. از این جهت خدمتتون عرض کردم. بنابراین سوالات مربوط به
درسته. آقای دکتر اسلامی، در این که شما هم با ما همراه هستید و یک مناظره بسیار دوستانه هست شک و شبهه نیست، اما دوستان توقعاتی رو از مجلس شورای اسلامی دارن. آقای دکتر حسین نوری‌خواه هم مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی با شما صحبت میکنن.
من یه نکته رو فقط اجازه میدید عرض
بکنم. جانم بفرمایید.
ما در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طرف نمایندگان مختلف در رابطه با بحث مدیریت در واقع ویودی ها، مدیریت بازی های الکترونیکی و مسائل این چنینی که به بخش محتوای فضای مجازی برمیگرده، بارها و بارها سوالات متعددی رو از آقای نوزرا داشتیم، آقایون اعضای کمیسیون مطرح کردن و حتی منجر به کارت زرد هم بعضن شده.
بله.
اینه که حالا دوستان فهمیدن در حال کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه خب قاعدتا بی‌تفاوت نبوده و فعالیت خودش رو پیگیری کرده.
آقای دکتر اسلامی، من خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم.
بله، یکی از نکاتی که من می‌خواستم خدمتتون مطرح بکنم اینه که فضای شبکه‌های اجتماعی الان می‌بینیم که یک آسیب‌های مهمی که داره اینه که برخی از پیام‌رسان‌های سازگار با تلگرام یا برخی از این شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده یا حتی اینستاگرام الان شروع به فعالیت کردن که هویتشون مشخص نیست. بعضن گفته میشه که خب برخی نهادهای خاص به اینها این نرم افزارهایی رو ایجاد کردن و خب می‌بینیم تخلفات بسیار گسترده‌ای داره توش انجام میشه. پیام‌های مردم با توجه به بررسی‌هایی که توسط کارشناسان انجام شده توسط این نرم افزارها ضبط میشه، از طرف افراد پیام ارسال میشه، از طرف افراد میشه کانال‌ها رو ریپورت بکنن، از طرف افراد داره یه اقداماتی انجام میشه که واقعا خیلی عجیب و غریبه. و باز هم می‌بینیم که با وجود این که با دستور قضایی تلگرام فیلتر شده، این شبکه ها با این شرایط دارن فعالیت میکنن. این یک سوال مهمه که چجوریه که به واقع جرم در سطح وسیع داره اتفاق میفته و هیچ عکس العملی رو ما نمیبینیم از حالا دستگاه نظارتی. و نکته دیگر این که همین شبکه تلگرام و برخی از شبکه ارتباطی خارجی اثرگذاری ویژه‌ای رو گذاشتن توی میتونن بگذارن و گذاشتن توی انتخابات ها و خب ما میبینیم توی امریکا به خاطر چند صد هزار پیام به شدت پیگیری شده توسط کنگره که اثرگذاری احتمالی دولت روسیه بر انتخابات آمریکا چه بوده و گزارش های مفصل تهیه شده و ابزارها و امکانات و روش هایی پدید اومده که جلوی این اثرگذاری رو بگیرن. ولی شبکه تلگرام توی ایران حتی الان با وجود اینکه فیلتر شده به واسطه فراوانی فیلتر شکن ها و پوسته های دسترسی به تلگرام، الان میبینیم که بازدید پیام های فارسی نزدیک به 1.3 میلیارد پیام در روز هست و خب خودتون هم در جریان هستید که شبکه های معاند، شبکه های ضد اخلاق همه فعالند. این که بالاخره چرا مجلس ما تو این فضا وارد نمیشه؟ آیا بخشی از مجلس خودش وامدار همین شبکه هاست که نمیخواد ورود بکنه؟ مشکل چیه؟
من اصلا با فرمایش از دفتر موافق نیستم، از این جهت که در واقع طرحی که تحت عنوان حمایت از فهمیدستان های داخلی مطرح شد و در واقع در سهم هم حاضر شد، یا بحث دیگه که مطرح شده مثل در واقع بحث فضای مجازی کودک و نوجوان که همین الان در صحن کمیسیون فرهنگی در گزارش هایی از اون میاد و جلساتی که مجلس فجوش های اسلامی مجلس شورای اسلامی داره هم بعضا در کمیسیون ما در جریانش قرار میگیریم، به ذهن هم میرسه اینا نشون میده که در مجلس ورود به این قضایا هست، ولی خب برحال الزاماتی داره، مجلس ابزار خودش رو داره مثل ابزار در واقع ارائه طرح یا بررسی لوایح یا مباحث.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم میانه کلام
بله
عذرخواهی میکنم میانه کلام شما وارد شدم. این ابزارهای در حال ساخت و اینکه حالا ما بیایم از امکانات آموزشی رایانه‌ای و بیایم حالا بازی‌هایی رو طراحی بکنیم که برای سنین نوجوانی به نوجوان‌های خودمون آموزش بدیم که آره فضای مجازی اینه، تلگرام اینه، واتساپ اینه، اینستاگرام اینه، اینا سر جای خودش درست، اما در حال حاضر ما از این امکانات داریم در کشورمون استفاده میکنن مردممون و ما داریم استفاده میکنیم، بهره میگیریم. الان در حال حاضر چه کار بکنیم که تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم؟ ضمن اینکه آقای دکتر رحمانی عزیز و بزرگوار سوال قوانین و مقررات از شما میپرسن.
بله، و من سوال مشخص پرسیدم در مورد تلگرام طلایی و موباگرام و امثال هم پرسیدم و اینکه بالاخره در انتخابات های ما شبکه های بدون قانون و بی قاعده میتونن تاثیر بگذارن، چه جوری میشه بالاخره مجلس چگونه میخواد جلوی این اثرگذاری منفی خارجی رو بگیره؟
حالا من اول بخش قبلی فرمایشی که دوستان داشتن راجع به بحث به نظرم سواد رسانه و سواد فضای دیجیتال بود، اگه اجازه بفرمایید
100%
پاسخ بگم خدمتتون. خب به نظر میرسه که
من فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما سوالی در این زمینه از شما داشتیم.
من آقای دکتر آرل داوود، آقای مهندس آرل داوود اشاره کردن به این نکته که
بحث سواد که مشکلات فضای مجازی کشور رو دائم برگردن بی سوادی مردم بندازیم. آقای اسلامی، مشکل اینه که مسئولین مملکت مشغله